Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilman ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفي سيوتي در مصطلح حديث رسيدين بجلسه 38. خب بحث كتابة الحديث وضبطه نوشتن حديث وضبط آنه. بيت 431 كتابة الحديث فيه اختلف ثم الجواز بعد إجماعا وفا. مستند المن حديث مسلمي لا تكتبوا عني فالخلف نمي. ميجي كتابة الحديث نوشتن حديث انك بيهم احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بنویسیم. فیه اختلافا، در آن اختلاف شده که آیا جایزه، یعنی در عصر صحابه و تابعین یا اوایل عصر تابعین، خب اختلاف شده که آیا جایزه که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بنویسیم یا نه. بعد میگه ثم الجواز و بعد و اجماعا وفا، سپس جواز بعد از این که اجماع شده بر آن. خب وفا هم برای تکمیل بیته، یعنی تم، تکمیل شده. پس ابتداءً اختلاف وجود داشته که احادیث را بنویسیم جایزه یا جایز نیست. بعد از اون دیگه علما اجماع کردن به این که نوشتن حدیث جایزه. خب حالا میگه دلیل کسایی که قبلا میگفتن منع نباید بنویسیم، میگه مستند المنع حدیث مسلمی لا تكتبوا عنی فالخلف نمی. میگه مستند منع، یعنی دلیل منع نوشتن حدیثی که در صحیح مسلمه و اون حدیث لا تكتبوا عنی هست. لا تكتبوا عنی، خب این یک قطعه ای از حدیثه، دنبالش اینه که لا تكتبوا عنی شیئا سوى القرآن و من كتب عنی شیئا سوى القرآن فلیمحه. حدیث رو ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت میکنه که این حدیث در صحیح مسلمه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود لا تكتبوا عنی شیئا سوى القرآن، ننویسید از من چیزی غیر از قرآن، فقط قرآن که نازل میشه بنویسید، دیگه حرفهای من یعنی احادیث رو ننویسید. و من كتب عنی شیئا سوى القرآن فلیمحه، کسی که بنویسد از من چیزی بغیر از قرآن فلیمحه، پس آن را پاک بکنه. این حدیث دلالت میده که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نباید نوشته بشه. اما خب بعد میگه فالخلف نومی، پس اختلاف وجود داره یا نسبت داده شده به آنها. خب حالا دلیل کسانی که جایز میدونن، خب یکی حدیث معروف، حدیث ابو شاه زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حجت الوداع بود و خطبه ایراد فرمود، خب یک شخصی از یمن، یک صحابی که از اهل یمن بود و نامش ابو شاه بود، به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که یعنی اینهایی که فرمودی به کسی بود که برام بنویسه. خب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اکتبو لابی شاه، برای ابو شاه بنویسید. خب پس الان این دلیل برای این که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم جایز نوشته بشه. یا در حدیثی که در صحیح بخاری رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید ایتونی بدوات و قرطاس اکتب لکم کتابا، بیارید قلم و کاغذ و یعنی دوات و کاغذ تا اینکه بنویسم به شما کتابی. بنویسم یعنی منظور که امر بکنم، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم خب نمی نوشت خودش. خب پس اینجا هم دلالت بر کتابت حدیث میده. یا حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما که میفرمود که من همه چیز که از رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میشنیدم مینوشتم. خب بعد بقیه اصحاب میگن که خب تو داری هر چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه مینویسی. خب رسول الله صلی الله علیه و سلم انسانی مانند خودمان، یک انسانی از نظر که بشر، یعنی خب گاهی خشم میگیره، گاهی خب در حالت رضاست، همه رو تو می نویسی. خب بعد عبدالله میره پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم و میگه که من همه چیز از شما می نویسم اما مردم چنین میگن. خب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که نعم فإني لا أقول إلا حقا، یعنی بله، یعنی بنویس، مشکلی نیست، چون که من به غیر از حق چیزی نمیگویم. یعنی هر چیزی که هر موقع خواستی چیزی بنویسی هیچ مشکلی نیست. چرا؟ چون که اگر حالت خشم باشم، اگر حالت رضا باشم، همش حق رو میگم. خب پس همه اینا دلالت میده که خب بر نوشتن حدیث، بر جایز بودن نوشتن حدیث. و باز حدیث ابو هریره رضی الله عنه که می گفت یعنی کسی مثل من حدیث رو حفظ نیست مگر عبدالله، که عبدالله یعنی همین عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه که او می نوشت اما من نمی نوشتم. خب به خاطر همین احادیث یا حدیث منع کتابت و احادیثی که دلالت میده بر جواز کتابت رو کنار هم گذاشتن و حکم صادر کردن و بعد اجماع شد به این که نوشتن جایزه. خب پس اوایل عصر صحابه اینها اختلاف بوده که جایزه نوشتن یا نه، اما بعد که گفتیم اجماع شده. خب حالا میگه فبعضهم اعله بالوقف، بعضی خب همینجاست یا نه نگاه بکنیم، آره درسته همینجاست. فبعضهم اعله بالوقف، بعضی از آنها حدیث رو معلول میدونه یا معلل میدونه یا معل میدونه، که خوندیم حدیث معل، بعضی ها میگفتن معلل یا بعضی معلول، اما از همه بهتر که خوندیم حدیث معل بگیم. پس بعضی حدیث را معل دانستن به وقف، یعنی این علت داره حدیث، این حدیث منظور حدیث ابو سعید خدری از رسول الله صلی الله علیه وسلم که فرمود لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن و من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. خب این حدیث که دلالت بر معنا میده، خب بعضی گفتن که این حدیث معله و این حدیث مرفوع نیست به رسول الله صلی الله علیه وسلم، بلکه موقوفه، یعنی قول خود ابو سعید خدریه. پس این حدیث در صحیح مسلمه، بعضی اون رو معل میدونن، میگن که در صحیح مسلم که این روایت شده مرفوع اما موقوفه، حدیث موقوفه. خب بعضی ها گفتن خب، و بعضی هم دفاع کردن گفتن که نه درسته مرفوعه. و آخرون عللوا بالخوف، و دیگران بعضی دیگر علت آورده اند به این که اون حدیثی، این حدیثی که من میکنه کتابت رو، علت براش آوردن. میگن علت اینه که یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته از من چیزی غیر از قرآن ننویسید، به این علت بوده. چی؟ بالخوف من اختلاط القرآن، به ترس از این که مخلوط بشه با قرآن. یعنی چون که الان در زمان خود رسول الله صلی الله علیه وسلم و قرآن داره نازل میشه، خب وقتی که هم قرآن دارن می نویسن اصحاب و هم احادیث، خب ممکنه که قاطی بشه با هم. پس این با این توجیه، با این علت، منع کتابت مختص میشه به زمان خود رسول الله صلی الله علیه وسلم، و بعد از اون دیگه جایز میشه، چون که دیگه خوف و ترس نداریم از اینکه به قرآن افزوده بشه. خب فانتسخ لأمنه، یعنی اون نهی بس منسوخ شد لأمنه، به خاطر اینکه در امان ماندیم از اختلاط با قرآن. پس یعنی منظور که این با این توجیه نهی در زمان خود رسول الله صلی الله علیه وسلم و بعد از حیات ایشان، خب دیگه این نهی منسوخ میشه، نهی منسوخ میشه، چون که دیگه در امانیم از اختلاط با قرآن لأمنه. و قیل ذال من نسخ الکل فی صحیفتن، و قیل و دیگر گفته شده زا یعنی این، زا یعنی این، یعنی نهی نوشتن، لمن نسخ برای کسی که بنویسه، الکل فی صحیفتن تمامی قرآن رو، تمامی رو یعنی هم قرآن و هم حدیث رو، فی صحیفتن یعنی فی صحیفتن واحدتن، در یک مصحفی. خب این نهی از اینه. پس بعضی گفتن نهی منظور از اینه که هم قرآن هم حدیث در یک جا نوشته بشه، اما اگر جای دیگر باشه، متفرق باشه، یعنی حدیث جداگانه نوشته بشه، مشکلی نیست. و قیل بل لآمن نسیانه لازی خلل. خب بعد قول دیگری هم هست که میگه بل، یعنی بلکه نهی از نوشتن، نهی از نوشتن برای کیه؟ برای لآمن نسیانه، برای کسی که در امانی از فراموشی، لا زی خلل، نه برای کسی که نقص در حفظ داره، حفظش ناقصه. پس در اینجا میگه کسی که، یعنی کسی که در امان از فراموشی، حدیث رو حفظه، فراموش نمی کنه. خب برای او نوشتن جایز نیست، چون که اگر بنویسه دیگه متکی میشه به نوشتن خودش، دیگه زیاد اهمیت نمیده به اون احادیثی که از حفظه، و حفظ حدیث هم بسیار مهمه که انسان همین احادیث رو حفظ داشته تا اینکه فقط کتابت باشه. لازی خلل، نه برای صاحب خلل، برای کسی که حافظش ناقصه، اونی که میفهمه فراموش میکنه اون جایزه براش نوشتن. خب بعضی این توجیه کرده اند. خب پس این بحث حالا تمام شد. پس کلی اینه که در عصر صحابه و اوایل اختلاف وجود داشت در کتابت یعنی نوشتن حدیث. بعضی جایز می دونستن، بعضی ناجایز. خب اما بعد از اون دیگه اجماع شد که جایز نوشتن و علما هم نیکو دانستند که نوشته بشه، چون که نوشتن هم خودش یکی از ابزار حفظ علمه و اگر از قدما مال 1000 سال پیش، مال 1500 سال، 2000 سال پیش مثلا اگر نوشته ای ما پیدا بکنیم، کتابی که مکتوبه، علم حفظ میشه بهتر تا اینکه همش در حافظه باشه. از کم کم عالم که از دنیا میره، اون کسی که در حافظش از دنیا رفت و خیلی ها رو ننوشت و دیگران هم از علمش آگاهی نداشتن، پس با خودش علمش رو میبره به زیر خاک. اما با نوشتنی که علم اولین به ما میرسه و این دیگه شکی در آن نیست. پس عالمان بعد از آن نیکو دانستند. خب حالا همون عصر اولی که اختلاف وجود داشت نوشته بشه یا نه، خب دلیل کسانی که میگفتن نوشته نشه اون حدیث ابو سعید که خوندیم، خب و دلیل جواز هم خوندیم و توجیهاتی که علما کردن رو خوندیم. یعنی همه این توجیهاتی که خوندیم که مثلا خوف نوشتن مثلا با قرآن یک جا ممنوعه اما جدا ممنوع نیست، کسی که فراموش نمیکنه ممنوعه براش، کسی که فراموش میکنه جایزه، همه اینایی که خوندیم مرتبط با عصر اول. اما بعدها که گفتید اجماع شد، اجماع که دیگه اجماع جوازه دیگه، لازم توجیهات ما نداریم. پس این توجیهاتی که خوندیم مال قبلی بود، مال عصر اول. خب بعد میگه ثم على كاتبه صرف الهمم للضبط بالنقط وشكل ما عجم، بیت 436. خب حالا در مورد نوشتن، وقتی که حالا گفتیم اجماع شده که جایزه، حالا در مورد نوشتنه. میگه سپس بر کاتب آن یعنی بر نویسنده لازمه که صرف الهمم، همتهای خودش را صرف بکنه، لضبط برای ضبط، ثابت کردن، نگه داشتن، به نقطه، با نقطه گذاری. خب حالا که میخواد بنویسه ثابت بکنه و محکم کاری بکنه نوشتن خودش رو با نقطه گذارید، فرقی که نقطه گذاری نشه یا بشه، نوشته یا جمله یا عبارتی که نقطه گذاری نشده سختتر خونده بشه، اما وقتی که نقطه گذاری شده دیگه اون مبهمات زایل میشه و ما راحت میفهمیم چه نوشته شده. پس یکی در نقطه گذاری توجه میکنه و دیگر و شکل ما عجم و دیگر شکل یعنی اعراب کردن یا به قول فتح و دم و کسر دادن و سکون دادن و تشدید دادن ما عجم، آنچه که نامفهومه، مبهمه، خب بیاد حرکت گذاری هم بکنه. چونکه بعضیا که مبهمه با حرکت گذاری معلوم میشه، مانند سلام و سلام. خب حالا اگر تشدیدش ننویسیم معلوم نمیشه که این سلامه یا سلامه، اما اگر تا تشدید دادیم مشخص میشه سلامه، اگر ندادیم سلام. پس هم در و در نقطه گذاری هم همینطور، در نقطه گذاری هم همینطور. مثلا نقطه گذاری نشه رجیم رحیم، رجیم رحیم مثل همه اگر نقطه گذاری نشه، اما با نقطه گذاری مشخص میشه چیه. بعد میگه در بیت 437 و قیل شکل کلهی لدبتدا و فی سمن محل لبس نکدا، و قیل گفته شده شکل کلهی، شکل کردن یعنی اعراب گذاری کردن یا حرکت گذاری کردن تمامی آن، لزبتدا برای کسی که مبتدیه. یعنی بعضی گفتن که مستحب خوبه که تمام حرکت گذاری بشه. اولی گفت اونهایی که معجم، اونهایی که مبهمه، کلمات سخت ممکنه که اشتباه خونده بشه، مثلا بیایم حرکت گذاری بکنیم. اما این میگه نه، همش از اول تا آخر. این لزبتدا برای شخص مبتدی، چون که مثلا حدیث رو، احادیث رو همه نگاه میکنن، همه قشر توش نگاه میکنن، عالم نگاه میکنه، طلبه نگاه میکنه، عامی نگاه میکنه. خب عامی نمیفهمه که اگر حرکت گذاری نکنیم نمیتونه حدیث بخونه. پس یک قولیه که مستحب تمام حرکت گذاری بشه. خب حالا در کل الان در مورد حدیث داریم میخونیم، ولی در کل کتاب های دیگر به مخاطب خودمون نگاه میکنیم. مثلا کتاب نحویه در مورد علم نحوه و کتاب برای منتهیه. برای منتهی دیگه نمیخواد کلن اعراب گذاری بشه، حرکت گذاری بشه، لازم نیست، بلکه کلماتی که بعضی سخته و مشتبه میشه. اما کتاب نحوه اما برای مبتدیه، خب اینجا تمام اعراب گذاری کرده بشه. یا کتابیه که طبیعتاً اکثرا عوام میخونن، یا مثل همین حدیث که الان بحثمون در مورد حدیثه، حدیث که خب عوام هم میخونن، پس حرکت گذاری کلن بشه بهتره. و فی سمن محل لبس اکدا، و در سمن یعنی در اسم، سمن یعنی اسم. اسم به چند وجه خونده میشه، اسم، 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 سم، 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 سمن. همه اینها یعنی اسم. پس اسم به چند وجه خونده میشه. خب و یک وجهش هم قرائتش سمن هست. خب بخود پس گفت و فی سمن، و در اسمها محل لبس اکدا، اون در اسمها که محل لبس اشتباه تأکید بیشتر شده. اسمهایی که یعنی ما میدونیم مشتبه میشه، مانند همین که گفتیم سلام و سلام مثلا، خب اینجا ما تشدید میذاریم رو اگر سلام هست تا اینکه مشخص بشه. مثلا مخرمی و مخرمی هم داریم ما، مخرمی و مخرمی، حتی نسبت ها هم ممکنه که فرق بکنه، اگر شکل نکنیم معلوم نمیشه که این مخرمیه یا مخرمیه. خب بيت 438 میگه ودبته فی الاسر و فی الحواشی مقطعا حروفه للناشی، میگه و ضبط کن یعنی اون اسمهای مشکل رو فی الاصل در اصل، یعنی در خود کتاب، و فی الحواشی خب یکی در اصل، در اصل کتاب همونطور که امروز انجام میدیم، مثلا الحمد لله رب العالمین، حمدا یوافی نعمه و یدافع و نقمه و یکاف و مزیده، خب اینها متن کتابه. خب همینجا که می نویسیم الحمدو، همینجا حرکت گذاری می کنیم در خود متن کتاب. امروزه که دیگه چاپ میشه دی با دستگاهه، خب تو همون اصل کتاب حرکت گذاری میشه. بعد میگه و فی الحواشی و در حاشیه ها، خب میگه حالا مثل کتاب هایی که قدیم که با دست می نوشتن، ممکنه که سطرها خیلی به هم نزدیکه، سطر بالایی و پایینی خیلی مخطوطات که می بینیم خط ها خیلی به هم نزدیکه، یعنی فاصله خط اول با دوم خیلی ناچیزه که جا به حرکت گذاری نمیشه. اگر حرکت گذاری بکنیم خیلی شلغم شوربا میشه و حرکات پایین میره به بالا و فکر میکنیم مثلا حرکت پایینی مال بالایی یا بالایی مال پایینی و به هم میخوره. پس اونایی که سخته میگه مثلا تو این سطر، مثلا تو سطر سوم یه کلمه ای که سخته میخوام حرکت گذاری بکنم، همین سطر سه میام تو حاشیه کنار سطر سه تو حاشیه اونجا دوباره مینویسم مثلا سلام و حرکت گذاری میکنم اونجا. میگه مقطعا حروفه للناشی، و بهتره که میگه مقطع با قطعه قطعه کنیم حروف آن را برای ناشی، برای کسی که تازه کاره. خب حالا مثلا سرعه داریم، خب میم تو حاشیه اونجا میگه اگر برای ناشیه، برای تازه کاران نو آموزه، خب به خاطر اینکه باز بخوایم بنویسیم سرعه سر هم بنویسیم که بنویسیم سرعه بعد رو سین دمه رو را کسره، که باز شاید مثلا اون نو آموز تازه کار نفهمه، میگه بنویس سین یعنی سین جدا، سه یعنی سه آخر، بعد را جدا، حالا سه که جدا نوشتی دمه روش قرار بده، بعد را جدا بکن از سین، را جدا را فتحه، بعد عین هم جدا یعنی عین آخر باشه، عین غیر از آخر نه، عین آخر، عین هم فتحه بده، و بعد مثلا تای مربوطه باز جدا، یعنی همش قطع قطع بکن، جدا جدا بکن. این برای کی؟ برای ناشی، برای کسانی که نو آموزن بهتره این. ولی اگر سرهم بنویسه همینطور که ما سرهم بنویسیم سرعه، سرهم بنویسیم بعد دمه رو فتح رو سین و فتحه رو را و رو عین فتحه باز میذاریم، خب مشکلی نیست، ولی اون دیگه واضح تره، چون دیگه حرکات نمیپره از سین به مثلا را، از را یا قبل بره، دیگه مشخصه که این سین جدا نوشته شده، حرکت مال خودش دمه است، کسی اشتباه نمیکنه. همش منظور همینه که از اشتباه در امان باشیم. خب 439 میگه والخط حقق لا تعلق تمشقی ولا بلا معذرت تدققی، میگه والخط حقق، خط رو محقق بکن، محکم بکن، یعنی وقتی که می نویسی نوشتنت قشنگ باشه، خانا باشه، نه خرچنگ قورباغه باشه به قول خودمون. لا تعلق و مخلوط نکن حروف را با یک دیگر، یا کلمات را با یک دیگر مخلوط نکن. خب مثلا وقتی که شخص می نویسه اصلا دستش رو از برگه بلند نمی کنه اصلا، خب و همینطور می نویسه، مثلا یک جمله او، یا مثلا زید داخل کلاس شد، مثلا خب یک شخصی هست که زید داخل کلاس شد می نویسه دستش را اصلا بلند نمی کنه کل این جمله، در صورتی که با این به هم می چسبه دیگه کلمات. اما خودمون که می نویسیم، مثلا زید که نوشیم، زید دستمونو از روی برگه بلند می کنیم، بعد یکم جلوتر می زاریم، دوباره دستمون رو می زاریم دیگه روی برگه، بعد می نویسیم زید. خب بعد نوشتیم، می نویسیم داخله، داخل که نوشتیم دیگه دستمون بر می داریم از روی برگه، یکم جلوتر می زاریم کلاس، می نویسیم باز همینطور دستمون رو بر می داریم دوباره روی برگه، شد. وقتی که هر کلمه ای که نوشتیم دستمون از کاغذ بلند میکنیم تا به هم نچسبه دیگه، بعد دوباره یک کمی مقدار جلوتر. اما یه نفر هست که اصلا دستش از اول تا آخر از روی برگه بر نمیداره، زید داخل کلاس شد، همش سر هم، اصلا دستش بلند نکرده. خب زید به کلاس میچسبه، زد به داخل، داخل هم به کلاس میچسبه، کلاس هم به شد میچسبه. کلا این عبارت به هم چسبیده، مثل انگلیسی سنگلی میشه دیگه. خب این خیلی مشکل خوندنش، خیلی مشکله. و پس این کار میگه نکن، لا تعلق، این کار نکن، یعنی به هم وصل نکن. و حالا تو مخطوطات بعضی ها چنین ما میبینیم، مثلا علما هستن، کسانی هستن که تون تون می نویسن، اکثرا چنینن، مثلا خط حافظ ابن حجر عسقلانی مثلا، می بینی که اینجوری حافظ ابن حجر عسقلانی وفات 852 هجری، خب حدود 200 کتاب نوشته، فقط فتح الباریش که تقریبا نزدیک 17 جلد، فتح الباری شرح صحیح بخاری معروفه دیگه، دیگه ابن حجر عسقلانی معروفه، کتاباش هم معروفه، فکر کنم حدود 50 کتاب فقط در مورد علم حدیثه، 50 کتاب حدودا. خب این همه کتاب نوشته، خب دیگه وقت هم براش مهمه، به خاطر همین سریع نوشته. خب حالا سریع نوشتن سبب میشه که ما همه کلمات رو به هم بچسبونیم، خب این خیلی مشکل میشه بعد خوندن، چونکه ما کتاب می نویسیم برای اینکه از زمان به یادگار بمونه و بفهمند آیندگان که ما چی نوشتیم، مراد مؤلف معلوم میشه. خب بعد میگه تمشقی، منظور لا تمشقی، اینجا گفت لا تعلق تمشقی، یعنی لا تعلق و لا تمشقی، منظور اینه. خب مشق به معنی سرعت نوشتنه، پس لا تمشقی یعنی سرعت ننویس، چون که سرعت نوشتن دیگه باز خط خراب میشه، به هم میخوره و حق کلمات ممکنه ادا نشه، بعد طرف نتونه بخونه، یعنی به ضرر خود مؤلفه. و وقتی که زیاد خط بدجور نوشته بشه، هم مخطوط مثلا خیلی هم نفیس هم باشه، اکثرا روی میگردونن از اون، چون که خیلی وقت میخواد تا اینکه پیدا بکنیم چه نوشته، ممکنه یک جمله یک روز وقت ببره یا اصلا و مشخص هم نشه. اینا همشون دیدیم، به خاطر همین داریم میگیم، یعنی چیزهایی که تو مخطوطات کار که میکنیم میبینیم چنین چیزهایی رو. و خب طرف میگه من بشینم 3 سال 4 سال بخاطر یک مخطوط وقتمو بذارم، چون که بدخط نوشته شده، خب میرم تحقیق میکنم کتاب های دیگر که توی این 3-4 سال مثلا 4-5 تا کتاب میتونم مثلا تحقیق بکنم. خب طرف چنین فکری با خودش میکنه، بس سبب میشه که خیلی سر باز بزنن از این مخطوطه. خب احتمال داره کسی قبول بکنه، ولی خب منظور میگم که با چنین حالتی به ضرر مؤلف تمام میشه، که خیلی از کتابش روی گردان میشن. خب و بعد ممکنه که باز تو عالم مخطوطات همینطور خاک بخوره و به چاپ نرسه آخر. بعد میگه ولا بلا معذرتن تدققی، ولا اینجا بلا معذرتن به صورت معترضه اومده، یعنی اصلش ولا تدققی و دقیق ننویس، دقیق این ریز، ریز ننویس. بلا معذرتن بدون عذر، بدون عذر ریز ننویس، چون که اگه زیاد ریز هم نوشته باشه باز خوندنش سخت میشه. پس بلا معذرتن بدون عذر، لا تدقق، لا تدققی يعني درس نهي دیگه لا تدقق ریز ننویس. اما اگر عوض داره ریز می نویسه، مثلا تو سفر مثل قدیم حالا بوده، اینها تو سفر بوده پول نداشته بره برگه بخره، به خاطر این ریز می نوشته تا برگهاش تمام نشه وقتی که حدیث رو دنبال حدیث بوده. خب یا تو همون حتی آبادی خودشون باز ضعیف، پول کاغذ نداره، به خاطر همین ریز می نویسه تا اینکه کاغذ کمتر تمام بشه. خب پس اگر عوض داره که هیچ، ولی اگر عوض نداره کوچک ننویسه، ریز نوشته نشه بهتره، هش برای که بهتر خونده بشه. خب بعد میگه بيت 440 وينبغي ضبط الحروف المهملة بنقدها أو كتب حرف أسفله. و شایسته است ضبط حروف مهمل. خب حالا حروف هایی که مهمله، ما مهمل داریم و معجم. حروف مهمل حروفی که بی نقطه هستن، حروف های بی نقطه رو میگن حروف های مهمل. حروف هایی که نقطه داره میشه معجم. پس ح، عین، لام، خب اینها حروف های بی نقطه هست، مهمله. خب یا مانند دال، الان دال، را، صاد، طا، عین، خب همه اینها مهمله هستند، یعنی بی نقطه. اما معجمه برعکس اینها، مثل دال گفتیم مهمله نقطه نداره، دال، دال نقطه داره. را مهمل نقطه نداره، زای نقطه داره، و صاد مهمل اما ضاد معجم نقطه داره، طا مهمل نقطه نداره، ضا نقطه داره، عین، غین اولی مهمل و دومی معجمه. خب میگه شایسته است که حروف مهمل رو هم ضبط بکنیم، ضبط بکنیم. حروف معجم که ضبط شده با نقطه دیگه، مثلا ما جیم، خب یک نقطه پایینش داریم، خب یا با باز یک نقطه پایینشه، یا زای یک نقطه بالاشه. خب یعنی اونهایی که نقطه دارن دیگه نقطه ها مشخصه. خب حالا اونهایی که بی نقطه اند میگه دیگه ضبطشون بکنیم. چرا میگه؟ میگه چون که یعنی قدیم این کار رو میکردن، اینها همش کسی که میخواد تحقیق بکنه مخطوطات، یعنی این دروس که مربوط الان که داریم شروع کردیم کتابت حدیث، بحثمون در مورد کتابت حدیث، نوشتن حدیث. خب کسی که میخواد کتاب های قدیمی رو تحقیق بکنه اینها خیلی به کارش میاد، چون که خیلی از رمز و رموزات رو که قدما در نوشتن استفاده میکردن همه اینها رو یاد میگیره و اصول قواعدی که دیگه معروف رعایت میکردن. خب حالا یکی حروف مهمل رو ضبطش میکردن باز. چرا؟ چون که ممکنه مثلا نوشته شده مثلا حمال، خب ما حمال داریم و جمال داریم. خب اونجا اون کلمه در اون مکان حماله و اون ناسخ هم نوشته حمال. خب الان حمال خب نقطه نداره دیگه. خب شاید مثلا حالا همینطور حمال بدون نقطه ناسخ نوشت، خب رفت بعد از مثلا 500 سال، خب یه نفری اومد که حالا تحقیق بکنه، بعد میگه این حماله یا جماله، پس این حتما شاید اشتباه کرده، ناسخ اشتباه کرده، نقطه رو بذاره این جمال میشه، پس میاد دستکاری میکنه. یعنی اشتباها دستکاری میکنه، میگه این با معنا نمیخونه مثلا حمال باشه در اینجا، این جماله و این نقطه رو ناسخش حواسش نبوده و نذاشته، یا مثلا به مرور زمان نقطه مثلا ممکن حذف شده باشه، بالاخره به نظر من که اینجا حمال نیست، جماله، میاد به فکر خودش میاد تصحیح میکنه، جمالش میکنه. خب حالا برمیگردیم به اون ناسخ. ناسخ درست نوشته، خودش هم میدونه درست نوشته، حمال نوشته. خب ها هم نقطه نداره که. پس خب یک علامتی میذاره اون خود ناسخه. الان دوباره 500 سال قبلش برگشتیم. خود ناسخه حمال که می نویسه این حک مهمله، یک علامتی براش میذاره که میخواد بگه که اشتباه نکنید، اینجا جمال نیست، این حماله و من درست نوشتم و این علامت که من گذاشتم برای اینکه تو بفهمی که این ح هست، ج نیست. پس میگه مهمل رو هم علامت بکن، شایسته است که مهمل هم علامت بشه. شاید طرف، یعنی بدون این که توجه رو شنیده باشیم، طرف فکر بکنه که این مهمل رو دیگه بخوایم ثبت و ضبطش بکنیم دیگه چه فایده ای داره. فایدهش تو اینه که الان گفتیم. خب چطور حالا ما ثبت و ضبطش بکنیم؟ میگه به نقطه ها، به نقطه گذاشتن آن، او کتب حرف اسفله. خب یا به نقطه، اول به نقطه ها، به نقطه گذاری. خب نقطه چطور؟ مثلا مثلا داریم صاد، صاد صاد نقطه نداره، داد نقطه بالا داره دیگه. خب پس وقتی که صاد می نویسه نقطه پایین میذاره، نقطه میذاره پایین، تا اینکه بگه که من که نقطه پایین گذاشتم بدونید که داد نیست. یعنی من میفهمم که اینجا ساده و برات علامت گذاشتم یک نقطه پایین که بدونی ساده، نه داد. یه وقتی شاید فکر بکنی که نه، مثلا اگر صاد خالی بذاریم شاید بعد خواننده فکر بکنه که نه اشتباه کرده ناسخ و نقطه نداده، داده. میخواد اینو بفهمه که من اشتباه نکردم و صحیحش ساده، یک نقطه پایین میذاره عکس داد مثلا. پس نقطه ها رو پایین میذاره. او کتب حرف اسفله، یا نوشتن حرفی پایین آن، نوشتن حرفی پایین آن. مثلا مثل ها، مثل همه حمال. الان حمال که نوشت، حمال که نوشت یک زیر ح، یک ح کوچک پایینش باز بنویسه، ح کوچک پایینش می نویسه. خب مثلا اکثرا ح های آخر، خب ما ح غیر از آخر داریم و ح آخر دیگه، ح آخر. خب و اینها رو تو کتاب ها، کتاب های خطی قدیمی میبینیم، و میبینیم اینها هستش. او همزتن، او همزتن یا همزه، یا همزه گذاشتن، یعنی پایین مهمل هر چیزی که مهمله پایینش یک همزه کوچیکی بذاره که شخص بفهمه هر جایی که همزه کوچک زیر مهملات دید بفهمه که این مهمله و معجم نیست. او فوقها قلامه، یا بالای آن به مثل قلامه بذاره، به مثل قلامه. قلامه منظور قلامت و زفرن، یعنی قلامه زفر به اون ناخونهایی که ما میچینیم، ناخن‌های اضافی که می‌چینیم، این قلامه زفره. خب یعنی به شکل همین، به شکل یعنی هلال، هلال، یا به شکل مثلا به شکل هلال ماه منظورم، ها به شکل هلال ماه که مثلا سرش به بالاست، دو طرفش به طرف بالاست، یعنی هلال ماهی که به طرف بالا باشه. یعنی مثلا بالای حروف مهمل همینو نوشته بشه. و اکثرا این هلال رو مثلا اکثرا تبدیلش کردن به مثل هفته خودمون، هفت به فارسی که نیست هفت، اما دو طرف هفت مثلا مثل نقطه داره، مثل نقطه یکی پررنگ تره دو طرف پاهای هفت. یعنی این علامت هم یعنی اون هلاله اول قدیم یعنی به مثل قلامی زفر میذاشتن، یعنی مثل همون هلال، مثل هلال ناخون خب به طرف سر و بالا، دو طرف هلال به طرف بالا، بعد کم 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 بعضی ها مثل هفت خودمون که میگیم به فارسیه، اما دو طرفش یه مقداری پررنگ تره. خب اینها هم تو کتاب های خطی که میبینیم وجود داره. او فتحتن او همزتن علامه، یا فتحه بذاره بالاش، بالاش فتحه بذاره، یعنی یک خطی میکشه شبیه به فتحه است، و این اما حقیقتا فتحه نیست، و اما این خیلی سخته، چون که با فتحه یعنی شاید شخص قاطی بکنه، یعنی دیگه کسانی که اهلشان میفهمن. یعنی یعنی یک خطی میکشه شبیه به فتح است. او همزت علامه، یا همزه رو علامت میکنه، یعنی همزه رو بالا قرار میده، همزه رو بالا قرار میده. پس دقت بکنیم، حمزه دو بار تکرار کرد، بیت 441 گفت او حمزتن، اینجا یک بار حمزه گفت، او حمزتن او فوقها قلامه او فتحتن او حمزتن علامه، دو بار حمزه گفت. حمزه که در اولی گفت اون در پایینه، چون که به بیت 440 برمیگرده، بیت 440 در مصرع دوم گفت به نقطه ها او کت به حرف اسفله، به نقطه در پایین، یا نوشتن حرفی در پایین. خب حالا او همزتن یعنی همزه در پایین، برمیگرده همزه به اسفله، بعد اینا همش پایین بود، او فوقها ها حالا یا بالا، اونهایی که خون همش پایین بود، حالا بالا، بالا به مثل قلامی میذاره، قلامی زفر، یا بالا فتح میذاره یا بالا همزه میذاره، علامه یعنی علامت میکنه. بعد میگه و نقط تحت سین قیل صفا و قیل کشین اصافی تلفا. خب همینجا اکتفا بکنیم، خیلی زیاد شد. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.